رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 29 می سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی و در استودیو در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور. ابتدا رویدادهای مهمی عالم تا این ساعت. علی لوریجانی رئیس موقت پارلمان ایران، پارلمان نوی ایران انتخاب شد. فرانسوا هولاند و انگلا مرکل هم در مراسم بخشیده به 100 سالگی نبردی وردین شرکت کردند و در زد و خورد ها در منطقه دنباس اوکراین 5 تن از نظامیان اوکراینی جان باختند. تفصیل خبرها. علی لوریجانی رئیس پیشینی مجلس ایران روز 29 می رئیس موقت پارلمان نوی کشور انتخاب شد. با نامزدی او 773 وکیل مجلس شورای اسلامی ایران آواز دادند. نامزد اصلاحات طلبان محمد رضا عارف از پشتیبانی 103 وکیل برخوردار شد. رایدهی برای رئیس دائمی مجلس روزهای نزدیک بعد از تصدیق مندادهای وکیلان باقی مانده پارلمان صورت می گیرد. مجلس ایران دارای 290 کرسی است. پارلمان نوی ایران که پس از انتخابات در ماه های فوریه و اپریل تأسیس شده است، روز 28 می فعالیت خود را با مراسم سوگند شروع نمود. انتخابات پارلمانی در ایران همچون رایدهی با سازش هسته کشور با 6 قدرت جهانی ارزیابی می شد. بعد از امضای این سازش تحریم های بین المللی علیه تهران لغو شدند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در سخنرانی در پارلمان از علی لوریجانی برای پشتیبانیش از سازش هسته‌ای ستایش کرد و خواستار همکاری بیشتری مجلس و حکومت برای حل مشکلات و بحران در کشور شد. در مجلس شورای اسلامی ایران اصلاحات خواهان 133 کرسی را صاحب شدند. محافظه کاران بار اول در 12 سال اخیر با دریافت 125 مندات قناعت کردند. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل روز 29 می در مراسم های بخشیده به 100 سالگی نبرد وردین، طولانی ترین نبرد در زمان جنگ یکم جهان شرکت کردند. آنها مراسم را از زیارت آرامگاه نظامی آلمانی در کنسنوای واقع در شمال وردین شروع نمودند. مراسم اساسی یاد بود در آرامگاه داو آماند برگزار شد. در مراسم تقریبا 4000 نورسان فرانسوی آلمانی نیز شرکت داشتند. نبرد وردین میان نیروهای فرانسه و آلمان روز 21 فوریه سال 1916 شروع شد و 18 دکمبر همان سال پایان یافت. در زد خورد بیش از 300000 نفر از دو طرف کشته شدند. تلاش ارتش آلمان برای ضبط وردین ناکام شد. فرانسوا هولاند و انگلا مرکل یادبودی قربانیان نبرد وردین را برای نمایش وحدت و یگانگی در اتحادیه اروپا استفاده کردند. حالا اتحادیه با مشکلی مربوط به مهاجرت و احتمال اخراج بریتانیا از آن روبرو شده است. در زد خوردها در منطقه دنباس اوکراین که از سوی جدای خواهان روس تبار اداره می شود، تا شبانه روز گذشته 5 نظامی اوکراینی کشته و 4 نفر دیگرشان مجروح شدند. در این باره نماینده دفتر ریاست جمهوری اوکراین در امور عملیات نظامی در شرق کشور الکساندر موتوزیانیک روز 29 می به خبرنگاران اطلاع داد. ارتش اوکراین روز شنبه اظهار نمود که زد خوردها میان نیروهای حکومتی و جدای خواهان روس تبار در دنباس شدید گرفتند. با اطلاع کیف شبانه روز گذشته جدای خواهان 3 بار آتش بس را خلالدار کرده سوی موقع های نیروهای حکومتی در سمت های دنیتسک، ماریوپل و لوهانسک آتش کشیدند. در همین حال جدای خواهان میگن که نیروهای حکومتی روستاهای سپارتاک، ژابیچه و ویسیولیه و شهر دکوچایتسک را تیرباران کردند. کیف و کشورهای غربی روسیه را در آن ابدار میخوانند که از جدای خواهان پشتیبانی میکنند و به دانباس سلاح و نظامیان خود را میفرستد. کرمل این اتهام را رد میکند. کمیسریت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید طی روزهای اخیر در ساحل های جنوبی ایتالیا در بحر میانه زمین بیش از 700 تن از مهاجران غرق شدند که تلاش ورود به اروپا را داشتند. شارلوت سمیم نماینده این کمیسریت روز 29 می به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که تقریبا 100 نفر 25 می بر اثر زیر آب رفتن یک کشتی قاچاقبران جان باختند. 500 نفر دیگر از روز 26 می به این سو بعد غرق شدن کشتی با مهاجران به نام نشانند. 27 نفری آنها توانستند که خود را به کشتی اولی رسانند. 79 نفر نجات داده شدند. در جای حادثه جسد فقط 15 نفر پیدا کرده شده است. در حادثه سوم که روز 27 می روی داد کشتی ایتالیایی بیرا تقریبا 135 نفر از مسافران سفینه رزینی را نجات داده است. ساکنان لیبیا جنگ زده تلاش میکنند که با کمک قاچاقبران خود را به جزیره های جنوبی ایتالیا رسانند. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً راورید با سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانی های www.ozodi.org یا www.ozodi.tj.
شنونده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. داروی زیر پشه طالب علمان را زهرآلود کرد. حادثه مکتبی خواجه غلطان در دیگر مکتب ها تکرار نخواهد شد. جنایت و جزا، والدین سرباز غورمرگ فرخ جان حیتالیف با حکم دادگاه نظامی راضی نیستند. و بودن یا نبودن، در دوشنبه نخست نمایش فیلم برگزار شد که با سرمایه سفارت امریکا در تاجیکستان روی نوار آمده است. بیش از 50 تن از خوانندگان مکتبی دهه خواجه غلطان ناحیه شمسیدین شاهین شورابادی پیشین از تاثیر داروی ضد پشه زهرآلود شدند. وزارت حفظ صحت تاجیکستان روی دادن این حادثه را تصدیق کرد و گفت که طالب علمان به طور عاجل به بیمارستان انتقال یافتند و از پیامدهای ناخوش جلوگیری کرده شد. این نخستین حادثه زهرآلود شوی دست جمعی خوانندگان یک مکتب در سال روان است. تفصیل بیشتر در هم در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه محمد وفا ریزویی.
مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان تایید کردند که بیش از 50 نفر از خوانندگان مکتب شماره 3 دهه خواجه غلطان ناحیه شمسی‌الدین شاهین از تأثیر داروی ضد پشه زهرآلود شدند. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان روز 29 می در صحبت به رادیوی آزادی گفت که 52 نفر طلبه این مکتب روز 27 می از تأثیر داروی ضد پشه زهرآلود گشتند. با گفته آقای نوروزوف در پی حادثه همه خوانندگان آسیبیده به بیمارستان مرکزی ناحیه شمسی‌الدین شاهین انتقال یافتند و به جز 7 نفر که وضع سلامتیشان وزنی بوده است باقی مانده ها همان روز برای تشخیص مرخص گشتند.
عموماً 52 نفر برای معاینه برده بودند، وقت جواب دادن 7 نفر مونده بود، دیر روز جواب دادن. شما همه همه اتاقای درسی را یه روز پیش وای میکنن به ضررگردانی بردیدی
نوروز جعفروف افزود که بنابر زیاد بودن پشه و خاموشک ها در سیمخانه های مکتب، مقامات محلی برای نیست کردن آن داروی نورل دی و نوع دیگری داروی ضد پشه را استفاده کردند. با گفته ای او این داروها از خود یک نوع بخار حاصل میکنند که انسان حواسش را گم میکند و وقتی خوانندگان به سیمفونی ها وارد شدند از تأثیر آن آسیب دیدند. سعید علموف، دیرکتور مرکز اپیدمیولوژی منطقه کولاب در صحبت با رادیوی آزادی شماره آنهایی را که از داروی ضد پشه در مکتب دهی خواجه غلطان زهرآلود شدند 75 نفر گفت. با گفته جناب علموف، روز 26 می پس از انجام مشغولیت های تعلیمی با ابتکار مقامات محلی سیمخانه های این مکتب دارو زده شدند و مأموریت مکتب سپارش گرفتند که در و تیرزه های سیمخانه ها را باز بگذارند. اما با گفته او کارمندان مکتب تنها روزانه های خرد را باز گذاشته و تیرزه ها را بستند که بوی این دارو به طور کامل به بیرون نبرآمده است و این باعث زهرآلود شدن مکتب خانه ها گشته است. سعید علموف افزود که در بستی اول خوانندگان صنف های 6 و 11 به مکتب حاضر می شوند و بدون آنکه از زهر دارو متاثر شوند به خانه هایشان برمیگردند، اما خوانندگان صنف های 5 وقتی در بستی دوم به مکتب می آیند از درد چشم، سر و همچنین دلشوری شکایت می کنند و در پی مراجعت آنها مأموریت مکتب 75 نفر را به بیمارستان مرکزی ناحیه انتقال می دهند. با سپارش مرکز اپیدمیولوژی منطقه در این مکتب را برای دو روز بستند و وزارت تندرستی تاجیکستان حالا می گوید که نهادهای طبی ناحیه پس از این حادثه وضع را تحت نظارت گرفتند و سیمخانه ها را پاکاری کردند و حالا روند تعلیم در این مکتب به طور معمولی جریان دارد.
زهرآلود شوی بیش از 50 طالب علمی مکتب روستای خواجه غلطانی ناحیه شاهین یا شورآباد پیشین از داروی ضد پشه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو افسر و یک سرباز قسم نظامی 2847 نیروهای مرزبانی تاجیکستان واقع در ناحیه رودکی در رابطه با مرگ سرباز فرخجان حیتالیف محکوم به زندان شدند. دادگاه نظامی گارنیزون شهر دوشنبه، فرماندهی پاسگاه قسم حربی کاپیتان صوفی صوفیف و معاون او لیتنانت بابرجان ارتقاف را طبق بند 391 قسم 3 سوء استفاده از وظیفه دولتی به مدت 4 سالی از آزادی محروم کرد. دادگاه عیبدار شونده سیوم سرباز این قسم نظامی علی خان تویچیف را بر پایه بند 373 قسم 2 و ایران نمودن آیین‌نامه مناسبت با عسکران و بند 110 قسم 3 آگاهانه ضرر وزن جسمانی رسانیدن به 14 سال زندان محکوم کرده است. تفصیل بیشتر را در این باره از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد می‌شنویم.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی روز یک شنبه بر رادیو آزادی اطلاع داد که حکم دادگاه در نسبت این افراد روز جمعه 27 می اعلان شده است. دفتر آزادی های شهروندی به نقل از تفتیشات این پرونده گفت که فرخ جان حیتالیف چندین بار از سوی سرباز علی خان تویچیف مورد لاتوکوب قرار گرفته است. از جمله در تاریخ 4 نوامبر سال گذشته ساعت 2 شب در میدان قسم حربی علی خان تویچیف با مشت و قنداق کلاشنیکوف چند ضربه به فرخ جان حیتالیف و سرباز دیگر ارگش بویف زده است. چون این حالت در روزهای 8 و 11 ژانویه نیز تکرار شده است و سرباز علی خان تویچیف در وقت درس تعلیمی و در خوابگاه نظامی فرخ جان را با قنداق افتمد دوباره لاتوکوب کرده است. بر اساس تفتیشات بعد از این همه لاتوکوب ها فرخ جان خود را تا اندازه بد حس می کند که روی پای ایستاده نمی تواند و بستری می شود. سردار قسم حربی کاپیتان صوفی صوفیف و معاون او بابرجان ارتقوف وضع ناگوار فرخ جان را مشاهده نموده تنها روز 16 ژانویه کمک طبی رسانیدند و به او داروی پرستمال دادند. همین طریق فرخ جان حیتالیف در ساعت 9 20 ژانویه در راه به بیمارخانه حربی واقع در محله کلینین پایتخت جان می دهد. نزدیکان فرخ جان حالا از حکم دادگاه راضی نیستند و می گویند که افسران قسم حربی برای خنق نظری جزای سزاوار نگرفتند. آنها می گویند که از بالای حکم دادگاه نظامی شکایت کساسیونی خواهند برد. جمعه گل دادخانه و مادر فرخ جان در صحبت برای آزادی می گوید
من خیلی راضی نشدم آتش نگه گرفتید. چهار سال یه آدم یه تا چهار سال داده یه تا چهارده یه تا یه را دیگه با یه تا چهار سال مادرش نگه گرفته استاده نگه. من گفتم آتش خب بچه من زنده باشه خب من چیلی نه نکنم گفتم آتش نگه. کجه من روزی نیستم من هم این بچه من دیگه نمیایم.
دادستانی نظامی هنوز در تاریخ 26 اپریل سال روان نسبت به این دو افسر و سرباز قسم حربی 28 چلفت متعلق به نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ناحیه رودکی پرونده جنایی باز کرده بود. مادر فرخجان می افزاید پسرش با خواهش خود به خدمت رفته بود و انتظار نداشت به این شکل پاسخ تشبث فرزندش را می بیند. فرخجان زاده دهه شرقل جماعت دهات سمیدین رحیموی ناحیه تیمورملک بوده 21 سال داشت. در خانواده فرخجان پسری کلان بوده است. طی دو سال آخر چندین مورد بدرفتاری کهنه سربازان در برابر عسکران نو آمده در ارتش تاجیکستان ثبت شده و این وضع والدان را که فرزندانشان به سن عسکری رسیدن نگران میکند. ولی مقامات همگونه مهتر سالاری در قسمای حربی را رد کرده و حتی وزارت دفاع تاجیکستان گفته بود که برای نظارت رفتار سربازان دوربین های نظارتی در قسمای حربی نصب کرده شده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاهی نظامی به مدت های گوناگون محکوم به زندان شدن مجرمان در مرگ سرباز فرخجان عید علیف.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
و
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جاویدانه.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آژانس تاجیک استاندارد فروش و وارد کردن پرچم های ملی کشور را که در چین و ترکیه استحصال شدند منع کرد و نمونه هایش را از دکان و فروشگاه ها برچید. مقامات این نهاد میگویند که این پرچم ها نقض داشته اکنون در خودی کشور تولید خواهند شد. گفته می شود در این پرچم ها کمانک های تاج پیوست نبوده، نشانه های بین هم به طلبات حجت های معیاری جوابگو نیستند. اکثر تاجران و خریداران میگویند که تا این دم آگاه نبودند که پرچم های ملی تاجیکستان با اشتباه استحصال شدند. گزارش برات یوسفی، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
پرچم تاجیکستان یکی از مال های سرخرید دوکان سید اکبر آدینایف است. او بیشتر از 10 سال است که در مغازه عالم کتاب تاجر است و در برابر محصولات دیگر پرچم های خرد و بزرگ کشورش را به مشتری ها پیشنهاد می کند. چند روزی پیش کارمندان آژانس تاجیک استاندارد دوکان او را سنجیدند و پرچم هایش را همچون مال غیر استانداردی مصادره کردند. سید اکبر آدینایف تاجر بازار عالم کتاب می گوید
ریدی که هر روز برای امروز کدیسن امسوی کرام امین گران شدگی باور که بسیاری کورخانه میان بایره کم نمیواندگه نیسته برای نمیوران شگه وقت که ای خیتوی میوه و ای راسیه میوه ای دیگه جو میبیه و ای دیگه مویش گفته نبیره استاندار باید جو بگوخی ای گمرو که گذاشت در داخل بزرگ شید و ای دیگه پیدا میشه در همه جو.
تاجیک استاندارد اخیران واردات و فروش پرچم های تاجیکستان را که در چین و ترکیه استحصال شدند منع کرد. این نهاد میگوید که پرچم مقدسات ملی است و باید در داخل کشور تولید شود. مولانزاده عبدالقهار سردار شعبه نظارت دولتی آید به مال های نیاز مردم در آژانس تاجیک استاندارد گفت
این پرچمی که در عین حال در دست من است، این پرچم رو ما از نقطه سودا گرفتیم. این غیر استانداردی میباشد، کمونک ها پیوست نشدند و نشانه که در موبین هستند اینا هم به طلبات حجت های معیاری جوابگو نمیباشند.
اکثر تاجران و خریداران نیز آگاه نبودند که پرچم های ملی تاجیکستان که در دکان و مغازه ها می فروشند با اشتباه استحصال شدند. ظریف خان نیازوف یکی از تاجران مغازه عالم کتاب گفت
که نمیدونم ای بی ما و ای بی استحصال کنند و های که ای بی نفهمی های تا این وقت همین دو طرف شده بود و باید که در اصلاف با میگه دو طرف باید مخکم بود. تا امروز وقتی که ما سازو میکردیم همین نشانه
بود. از سوی دیگر اکثر کلی پرچم های ملی تاجیکستان که در مراسم و معرکه ها استفاده می شوند با همین کمبودی استحصال شدند. حتی پرچم بزرگ کشور در مرکز دوشنبه و عکس و نگاره های پرچم و تاج پرچم بالای بناها همین نقص را دارد. کارخانه دوزندگی سومن که از زمان شوروی مخصوص دوختنی پرچم است، استحصال پرچم‌های ملی تاجیکستان را بر اساس قالب برآمده است که نقص کشف کرده اجنسی تاجیک استاندارد را دارد. فیضی مو ابراهیم و رهبر کل کارخانه دوزندگی سومن:
قالب این درخواست چه خل نزدیکی دارد، همه این مجلس عالی پیشنهاد شده ما اجرای می کردیم. استاندارد پرچم خلی که در دست ما هست 1.80 به 90. رمزای سرخ و سبز 28 سانتی‌متر، رمزی سفید 48 سانتی‌متر.
پرچم‌های تولید کرده کارخانه سومن حداقل با یک استاندارد پرچم ملی موافق است که از متوی ابریشم استحصال می‌شود، اما با سبب کمی‌گرانی نرخش چندان خریدار ندارد. پرچم‌های ملی تاجیکستان که در چین و ترکیه از متوهای بی‌صفت تولید می‌شوند و نرخ ارزان دارند، بازار کارخانه سومن را کساد کرده است. اجنسی تاجیکستان در میگوید به دنبال پورا منع شدن واردات پرچم ملی از خارج کشور، تولیدات با صفت و استاندارد آن در داخل کشور انجام خواهد شد و راه برای کارخانه های داخلی در استحصال پرچم ملی بازتر می شود. حکومت تاجیکستان به نشان های دولتی مثل پرچم و نشان ملی اهمیت ویژه می دهد و بلندترین پرچم را نیز در مرکز شهر نصب کرده است. برگزاری جشن و مراسم های زیاد و استقبال رئیس جمهور در منطقه ها بازار پرچم فروشی را در کشور همیشه گرم نگاه می دارد.
از سوی اجنسی تاجیک استاندارد منع شدن فروش و وارد کردن پرچم های ملی تاجیکستان که آنها را در چین و ترکیه تولید کردند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
در شهر دوشنبه نخست نمایش فیلم هنری تهیه‌گری جوان تاجیک رستم مویلوف با نام بودن برگزار شد. در نخست نمایش فیلم که با سرمایه سفارت امریکا در تاجیکستان روی نوار آمده است، در پهلوی سینماگران و منعقدان سینما دیپلمات های امریکایی و آذری هم حضور داشتند. سفر حقدادوف رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مؤلف و تهیه‌گر فیلم بودم رستم مویلوف از روی اختصاص معمار است، اما مکتب سینمایی را که قبلا در خانه کینوی تاجیکستان برای دانشجویان تأسیس شده بود ختم کرده است. سالهای اخیر رستم مویلوف در تهیه فیلم های مستند چون ناصری خسرو و مولانا شرکت داشت و بودن نخستین فیلم هنری آفریده است. از سفر حقدادوف نخست سوال کردیم که تهیه‌گر بودن نامگذاری شدن فیلم را چگونه تشریح کرده است؟
بودن چی خیلی که خود شهردار و فیلمان دریافتیم، بودن در زندگی بدون یکان مقصد، بدون یکان مقصدی نجیب می شود بودن یا نبودن سه نقطه دارد. بودن یا نبودن، وقتی که انسان هست باید یک معنی داشته باشد، یعنی که در زندگی بودن یعنی چی است، چه ارزشی دارد بودن در این زندگی. این فیلم کاملا فیلم تجارتی یا که فیلم مثلا ملودراماتیکی که یک جوانایی که پیدا شدن بخواهم به این وسیله به سینما بیاید، این گونه فیلم نبود. شاید قدم های اولین در ساختن فیلمی که انسان تماشا بینه به اندیشه برد که انسان تا چه اندازه میتوند مسئول باشد، چی برای زندگی خود، چی برای زندگی خانواده خود، چی با زندگی اطرافیانش که اونها فرا میگیرن مثلا چگونه با اونها باید برخورد کند.
از سفر میتونید کوتاه درباره محتوای فیلم صحبت کنید؟
من یک شخصی که موفق شده است در تجارت و بیزنس، ولی یک روزی فرا میرسد که در حلقه دوستان در تفریح هستند و یک اندازه او غره می شود و در پیش همون دوستاش و همکاراش میگه که اصلا باعث پیشرفت کاری شما من هستم، و در حالت سرخوشی می رود با یک حالت بیخودی می افتد که مانند به خواب است و مثل که از گلیش که سوزن وارد می شود به زندگی گذشته و آینده خودش، و می بیند اصلا او را همون دوستا و خانواده شد و او را نمی شناسند و جستجو میکند که چی گناهی کرده یا چی نادرست کرده که کسی او را نمیشناسد. عاقبت باز میآید به جای اولش به یادش میارد که از کجا شروع کرده بود، از کجا قدمش نازو گذاشته بود و از همونجا باز وارد میشود به زندگی واقعی خودش. قهرمان اصلی فیلم شوهر نام دارد، کاملا دیگر می شود و دریچه روشنی برای زندگی خود و دیگران و خصوصا تماشابین باز می گذارد.
در فیلم های تهیه‌گران جوان طور معمول هنرپیشه‌های حرفه‌ای کم نقش می آفرند.
واقعا اکثریت هنرپیشه‌ها حرفه‌ای نیستند، انتخاب کرده است از بین جوانایی که میشناسد، یکیشم سلیمان محمد جانف نام دارد، در سینما پیش از این نقش نبازیده است. ولی در پرلوشم چند نفر از تئاتر مایاکوفسکی، شهرتشاه رحمت اللهیف، مهرانگیز حسنوا و یک دو نفر دیگر هم که جوانای تئاتر مایاکوفسکی هستند در اونجا نقش بازی کرده اند. ولی شخصایی که در قصه اصلی همراه این قهرمان اصلی هستند اونا هم شخصای غیر حرفه‌ای هستند.
تشکر با سفر حقدادوف، رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان، در باره فیلم تهیه‌گری جوانی تاجیک رستم مویلوف بودن صحبت میکردیم. بودن یا نبودن زمانی برای یک زنی معلول تاجیک معمای جدی بود و حتی او در اندیشه خودکشی افتاده بود. چگونه امری از حالت ناامیدی به زندگی دلگرم شد؟ از گزارش همکارمون در شهر دوشنبه سروینازی روح الله میشنویم.
امریه 29 ساله شیوه زندگیش را کاملا دیگر کرده است. یک سال پیش این زن در حال افسردگی و ناامیدی درباره خودکشی می اندیشید، اما حالا بر آن تلاش دارد که زندگی خود را از نو نمونه بسازد. او در دل آرزوهای زیاد می پرورد و می گوید روز این سرگذشت تلخش به افسانه تبدیل خواهد یافت. امریه خالقوه معیوب مادرزاد است. این زن جوان می گوید سبق زندگیش او را به ادامه زندگی دلگرم کرد و تلاش دارد تا آینده یک پسرش درخشان باشد و دست او را در پیری بگیرد.
فرزند وقتی که وای کدی به دنیا آمده وای همه خواهد که مادر پدر در نزدش باشد، ممکن آینده ساز شد، آینده ممکن زندگی من ناز شد و همیشه فکر را کردم. فرزند و هر چقدر من با به همون خودکشی دست زنده میگیرند، فرزند من با پیش روی من میبیند.
همکنون او میخواهد یک آشخانه خردکه کشوید و با این وسیطه زندگیش را بچرخاند. خانم امریه در حال ناامید شد که پس از تولد فرزندی معیوب شوهر از او رو گردوند و او را با پسرش تنها گذاشت. این زن همگی 130 سومونی نفقه بازنشستگی میگیرد و نه سرپناه دارد نه جای کار. او روزی 23 می در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت تلاشش برای کمک و دریافت سرپناه از نهادهای دخلدار بی‌نتیجه ماند و کسی به دادش نرسید. هرچند امریه تا حال مکانی برای زیستن ندارد و جای کار موافق پیدا نکرده است، اما از دستگیری چند نفری سخاوتمند اظهار سپاس میکند. گوید قسمتی تلخش برخی صاحبکاران رو بی‌طرف نگذاشت و پس از نشر مطلب درباره او، رهبر بازار سخاوت در یک قسمتی این بازار قطعه را جدا کرد تا او در آنجا کار کند. حالا این زن جوان برای کشودن آشخانه در این بازار سرمایه کافی را در دست ندارد و به افراد خیرخواه امید بسته است.
من باید سالوی که مثال من میخواهم که وایش هم صاحب کارشم، مثال وکرم زندگی من پیش برم و من سالوی که وای استانی هم خیلی درکور است بعد وای درکورم پس سود هم استوی که مثال هم چیزی که درکور ما هم وای درکورم خواهد دینی.
در تاجیکستان هم تقدیرانی امریه که دوچاری افسردگی شده و تنها راه نجات را در خودکشی می‌بینند کم نیستند، اما امریه از کمترین زنان است که می‌خواهد زندگی خود را دیگر کند و برای زن‌هایی که در حالت افسردگی تحمل را از دست داده به خودکشی دست می‌زنند نمونه باشد.
میرند همراه من برای میرم مراجعت میکنند، در حکومت مراجعت میکنند، در همه جا مراجعت میکنند که من اقلن هیچ نمانده قطعه زمین بچین که مثال من سرپناه داشته باشم که من با فرزندم زندگی کنم، برای که زن‌ها را گپوشنند و نمیکنند به خودکشی دست می‌زنند که ما در این دنیا چی درکار میگن، دارم خودکشی دست میزنن.
امریه خالقوه در دهه شرفی ناحیه فرخور زندگی میکرد و سال 2008 به شوهر برآمد، اما بعد تولد فرزند وقتی علتهای جسمانی مادر در فرزند مشاهده شدند شوهرش او را برای همیشگی تنها ماند و به روسیه رفت. بعد دو سال از شوهرش جدا شدن، روزی 15 ایول سال 2015 امریه پسر 4 ساله‌اش را به خاله‌اش سپرد و با قصد خودکشی خود را به دریای دوشنبه پرداخت، اما راهگذرها او را نجات دادند و پلیس را از حادثه خبردار کردند. امریه میگوید در پی زندگی کم بهتر دستی کم از 4 اداره دولتی کمک خواست. وزارت کار و حفظ اجتماعی، حکومت‌های شهر دوشنبه و ناحیه فرخور و دستگاه رئیس جمهور، اما تا حال نهادی به درخواست او پاسخ مثبت نداده است. امریه میگوید تنها پس از نشر مطلب درباره او از کمیته کاربازنان و ایله 1000 سومانی کمک پولی دریافت کرد و خلاص.
خیصه امریه یک زنی تاجیکی با کمک افرادی خیرخواه توانست است از بندی نامیدی و اندیشه پیوسته خودکشی رها شود. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارم. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.